بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این نشستی که مصداق فیها مذاکرت العلم حضور پیدا کنم، در کنار امام همام و عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علیه الصلاة و السلام، از دوستان بزرگواری که باعث و بانی بودن تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. و شما بزرگواران، خواهران محترم و فضلای آقایان عزیز، موضوعی که انتخاب شده برای بحث من مستظرید از فضای مجازی شاید دیده باشید، گفتگو از مقاصد شریعت. مقاصد شریعت البته با گفتمان و گفتگوی امامیه در کشاکش نفی و اثبات، یه همچون موضوعی دیگه. من شاید که عرض کنم، من تو دیگم تقریبا تحقیقا حدود 3 دهه قبل در تدوین مقدمات کتاب فقه و مصلحت ذهنم گیر داد به این موضوع که حالا عرض میکنم چرا، و طبیعتا ادامه پیدا کرد. بعدن کار به نظریه پردازی رسید و کرسی ها، و همینطور دیگه درگیرش بودم. ولی با نگاه امامی، با این عنوان، اولین باره که داره مطرح میشه. حالا دوستان بزرگوار شبکه اجتهاد هم هستن، طبیعتا بحث رو پوشش میدن بزرگوارانی که علاقه مندن. اون چه که محضر شما عرض میکنم تقریبا حاصل همین 3 دهه مطالعه است. اینو عرض میکنم دوستان برای این که یه مقدار با تأمل بیشتری با بحث برخورد کنیم و از قبل موضع چه سلبی چه ایجابی نداشته باشیم. ببینید، دغدغه ما از اینجا شروع شد که نصوص دینی تنقسم الی قسمین. منظورم از نصوص یعنی آیات قرآن و روایات. شما قرآن رو باز کنید، قرآن شریف، میبینید که حالا غیر از نصوصی که مبین تاریخ، سنت‌های تاریخ، احیاناً امت‌های گذشته رو بیان میکنه، اونا رو کار نداریم. از این جهت کار داریم، بخشی از اینا مبین احکامه. لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا. یا آیه وضو، آیه تیمم، آیه زکات، آیات ارث، آیات عده، آیات طلاق، آیات نکاح. بعد تو روایات هم که دیگه الا ماشاءالله، الا ماشاءالله نصوصی داریم مبین احکام. اما یه سری نصوص داریم، آیه، روایت، مبین مقاصد کلی شریعت در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. اونجایی که خداوند می‌فرماید ما چرا پیغمبر فرستادیم؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجا حکمی که بیان نمیشه، یعنی مبین حکم نیست، ولی مبین مقاصد هست. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یه جا دیگه میفرماید فرستادیم یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. جای دیگه امیر مؤمنان میفرمایند پیغمبران اومدن یثیروا لهم دفائن العقول تا استعدادها رو شکوفا کنن، برانگیزن، تحریک کنن، هم جلو فرار مغزها رو بگیرن، هم جلو فرسایش مغزها رو بگیرن. نه فرار نه فرسایش، برعکس شکوفا کنن، یثیرو، برانگیزانن دفینه‌های عقول رو. اضافه هم اضافه بیانیه است دیگه، یعنی دفائنی که عبارت باشه از عقول. پس من از بعضی چهره هم عذرخواهی میکنم چون بودن در برخی از صحبت های من تو این بحث ها، ولی عجله نکنن، حالا میریم جلو، بحث ها جدید میشه. ما همیشه این مشکل رو دوستان داریم، یه عده‌ای که خب بحث ها رو دنبال میکنن گاهی یه قدری براشون تکراره، ولی همیشه عام خاص منوج بوده بحث های ما. به هر صورت عذرخواهی میکنم. پس تا اینجا ببینید ما به یه مطلب رسیدیم، النصوص و قسمان. میگم دو قسم غلطه ها، ما قسم مبین تاریخ هم داریم، مبین، حالا اگر بگیم اخلاق غیر احکامه، مبین اخلاق هم داریم، مبین معجزات هم داریم، ولی اونی که ما امروز کار داریم با شما این دو قسمه. مبین احکام یعنی شریعت، منظور شریعت بالمعنی الاخص یعنی احکام، و مبین مقاصد. حواستون باشه فضلا، مقاصدم میگیم مراد مقصد جزئی نیست. وقتی بحث از مقاصد میشه، مقاصد الشریعه یعنی اون اهداف کلان در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. خب وقتی که متوجه شدیم که ما دو گروه ادله داریم، سوال برای یک فیلسوف فقه مطرح میشه که نصوص مبین مقاصد چه نقشی در استنباط احکام داره. اون براشو نمیپرسیم ما نصوص مبین احکام چه نقشی داره، اون معلومه دیگه، مبین احکام دیگه، مبین دلیله. نه، این طرف نصوص مبین مقاصد چه نقشی داره در استنباط احکام؟ آیا هیچ نقشی نداره؟ یه گزینه. نه، هیچ نقشی نداره. و فقیه منظورم همین فقیه بالمعنی الاخص، یعنی فقیه، یعنی مرجع، فقیه متکفل استنباط احکام، نه فقیه بالمعنی الاعم یعنی فهمنده دین. اون باز یه حرف دیگه است. انشاءالله یه زمانی با شما جلسه ای باشه، وقت از نقش مقاصد در کل گزاره های دین صحبت میکنیم. امروز بحث من مقاصد در استنباط احکام هست، چون کلاس فقه و اصول دیگه. ببینید سوال اینه چه نقشی داره؟ آیا هیچ نقشی نداره؟ یک گزینه. آیا نقش محوری و اساسی داره؟ اینا یک گزینه. و نصوص مبین احکام باید در خدمت نصوص مبین مقاصد باشه. یا گزینه سوم، گزینه چهارم، گزینه پنجم، در اون سالها که بعدن اگه وقت خواستید شرق نگاه کنید، تو فقه، تو به اصطلاح فصلنامه فقه اهل بیت شماره 41، فقه و مقاصد شریعت اون زمان، اگه فقه و مصلحت هم دادید که بعدن کامل ترش اومد تو فقه و مصلحت که الان اونجا هست، احیانا کتابو دارید اونجا هست. ما اونجا فضلا به 5 گزینه رسیدیم. 5 گزینه. اگر اجازه بدید من از اون 5 3 رو اشاره کنم که اصلیه، اونا ذیل اون 5 است. یک گزینه، گزینه من اسمش اون موقع گذاشتم نسبسند. نسبسند یعنی چه؟ نسبسند یعنی فقیه بسند به نس بکنه. منظورم از نس یعنی مبین احکام. و اصلا متوجه مقاصد نباشه، اصلا با نصوص مبین مقاصد تو استنباط کارد و پنیر باشه. خیلی نمیخواد چراغ قوه بردارید هیچ تو تاریکی بیاندازید طرفدار پیدا کنید براش، ها تا دلتون بخواد طرفدار داره، تا دلتون بخواد. اینا رو ما تو گروه اول قرار دادیم، مقاصد بسند، ببخشید نسبسند. طبیعتا دومیش میشه مقاصد بسند دیگه. اونایی که میگن در استنباط ما باید به مقاصد شارع بچسبیم، البته بیشتر بس تو سیاسات و میدونید اجتماعیات و خانواده و ایناست، و الا حالا تو صلات مثلا مسافر یا مسائل طهارت اینا نمیگم نیستا، ولی خیلی کمتر. بیشتر بحثا تو این بخشای اجتماعی سیاسی اسلام، اقتصادی اسلام مطرح میشه. دومش مقاصد بسند. البته مقاصد بسند رو ما تو فقها ها نداریم، ولی تو مجامع روشن فکری، حالا امروزه یه چیز دیگه هم اضافه کردن، نو اندیشی دینی، یه چیزی بین سنتی و روشن فکری هست. مقاصد بسند یعنی بسند به مقاصد. اینا میگن ما برامون مقاصد محوره، و اگر نصوص مبین احکام ساخت با مقاصد تاج سر ما، علی رؤوسنا، ولی اگر نساخت ما نصوص مبین مقاصد رو میگیریم و نصوص مبین احکام رو تخته بند زمان و مکان میکنیم، میگیم مال 1400 سال پیشه، مال جامعه عربیه، مال فلان روزه، مال فلان ساله. گزینه سوم که ما فکر میکنیم باید ازش دفاع کرد، گزینه نسبسنده، ولی باید نصوص مبین مقاصد رو در تفسیر نصوص مبین احکام به کار گرفت و این خیلی جاها تفاوت پیدا میشه. البته عرض کردم دو گزینه دیگه هست، چون بین ایناست و فرصت منم کمه، بس خیلیه، کتابم داریم، مقالم هست، کتاب داریم، مقاله داریم، اونا رو نگاه کنید. اما نصوص مبینه، ببخشید، مسلک مبینه در واقع نسبسند، یعنی بدون توجه به مقاصد. حالا چرا عجله نکنید، جزء بحث‌های جدید ماست که میرسیم در ادامه. من شما رو ببرم تو مکاسب، مکاسب صحیحه ابوولاد، یادتونه؟ صحیحه ابوولاد این بود که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و صدوق در کتاب من لا یحضر دارن، میگن شخصی قاطرشو کرایه میده به یه آقایی برای نصف روز، که مثلا الان اخیراً نگاه نکردم دیگه، فرض کنید از بغداد بره فلانجا، طلبشو بگیره بیاد، قاطر رو کرایه کرد نصف روز، رفت نم قصر بنی حبیره یا همچون چیزی که طلبشو بگیره برگرده، قبل از ظهر برگرده، ظهر برگرده، بهش گفتن که بدهکار شما رفته فلانجا. گفت که من که تا اینجا اومدم، خب میرم اونجا، حالا یه روز خارج از اجاره، میرم پیداش کنم، طلب رو بگیرم بیام. رفت اونجا، مثلا فرض کنید یه روز دیگه رفت، بهش گفتن طلب بدهکارت رفته فلانجا، مثلا رفته بصره فرض کنید یا کوفه، و من که تا اینجا اومدم دیگه بر نگردم، برم اونجا پیداش کنم. خلاصه رفت، حالا پیدا کرد نکرد، طلبشو گرفت نگرفت، شاید اینا تو روایاتم نباشه، شاید هم باشه، من یادم نیست، آقا برگشت بعد از 15 روز، قاطر و حیوان رو سالم آورد. صاحب حیوان گفت فلانی یا فلان، تو نصف روز کرایه کرده بودی، الان 15 روزه. گفت خویی چی اونقی ادب با من شهر، حتی این از منه، گردنم از مو باریکتر، باید کرایه بدم دیگه، کرایه میدم. آقا سر کرایه 14 روز و نیم، چون نصف روزش که اجرت المسما داشت، سر این بحثشون شد. صاحب قاطر یه مبلغی گفت، اون شخص مبلغ کمتری میخواست بده، بحثشون شد. رفتن پیش ابو حنیفه، فقیه عراق. ابو حنیفه گفت که من معتقدم شما اون نصف روز رو باید کرایه بدی، نصف روز اجرت المسما، اما اون 14 روز و نیم هیچی تو مدیون نیستی، بدهکار نیستی. حالا حاضر بود یه چیزی بده ها، ولی وقتی از فقیه عراق شنید که میتونه هیچی نده، خب طبیعتا که من هیچی هم نمیدم دیگه، ولی تو دلش بود، دلچرکین بود از این قضیه. حالا همینجا من بهتون بگم، حالا بذار تمومش کنم بعد میگم. میگه من آمدم مکه همون سال، امام صادقو در مکه دیدم. این تو ذهنمه، تو ایام حج امامو دیدم. به امام عرض کردم این قصه رو من دارم، اینجور شد اینجور شد، رفتیم پیش فقیه عراق ابو حنیفه، اینجوری فتوا داد. اینجا بود امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، فی مثل هازا تحبس و سماع و ماءها و تمنع الارض برکاتها. ابراز ناراحتی کردن که اصلا این ظلمه، این عین جوره، این فتوا، و لذا باعث قطع باران میشه، باعث قطع برکات زمین میشه. بعد فرمودن اون نصف روز که اجرتت بود، اون 14 روز و نیم هم باید اجرت المصر رو بدی. خب از دو نفر سوال کنید، اگه یه چیز گفتن یه چیز، اگه اختلاف کردید وسطشو بگیرید تمام کنید بره. میگه آمدم و بالاخره طرف رو راضی کردم. ببینید حضرات، ابو حنیفه شاید به ذهنتون بیاد که مثلا یه مشکل دماغی داشت، مثلا اختلال حواس داشت، آخر اینو مثلا بچه‌م متوجه میشه اینجور نباید باشه. نه خیر، اینا یه روایتی دارن، الخراج به زمان، شنیدید؟ الخراج به زمان، که از نظر اونا روایت سندش عالیه. البته من در کتاب فقه و حقوق قراردادها اگر احیانا دیده باشید، خود منم از سندش دفاع کردم اونجا، نه سند سنیش، طبق یک راهی و مسیری دفاع کردم ازش. به هر صورت اینا این روایتو دارن، الخراج به زمان اینجور معنا میکنن، یعنی المنافع، خراج یعنی منافع، المنافع فی مقابل زمان، یعنی هر که زامنه منفعت مال اوه. این آقای کرایه کننده قاطر، از شما میپرسم فضلای عصر، تا زور زامن قاطر بود یا نبود؟ تا زور زامن نبود. یعنی اگر این قاطر میمرد، تکته میکرد، هرچه بود دستی که کوتاهی نکنه ها، زامن نبود. المستأجر امین، درسته؟ بعد از زور چون قصد شده، چون دیگه اجاره نبود دیگه، اذنم که نگرفته بود، از بعد از ظهر شد ضامن، ضامن قاطر این آقا. ابو حنیفه میگه هر که ضامن قاطره، ضامن جنس مردمه، منافع مال اوست. لذا 14 روز و نیم که هیچی، اگر 145 روزم نمی آورد ضامن نبود. الانم فقه احناف، من یه زمانی دنبال میکردم، تا زمان عثمانی ها همین بود. من ماده قانونیشونو در فقه و مصلحت آوردم، خواستید ببینید اونجا هست. همینه ریشه فقه، الخراج به زمانه. ولی آیا این فتوا میتونه اول حدیث این نیست، اینا حواسشون نیست، الخراج به زمان از پیامبر سوال میکنن. ما اگر چیزی خریدیم، اگر خریدیم و باید پولشو بدیم، یکی دو روز استفاده کردیم میخوایم فسخ کنیم، پیش میاد دیگه، مثلا حق سه روز حق فسخ داره، در این سه روز استفاده کرده، آیا ضامنه یا نه؟ یا مثلا متوجه عیبی در حیوان میشه میخواد پس بده، خب در این سه روز سوارش شده، اگر شیر داشته شیرشو دوشیده. پیغمبر گفتن نه، الخراج به زمان، یعنی چون شما خریدید ضامن پول شدید، ضامن عوض شدید، منافع مال شماست. البته هر وقت هم پس دادید، پس دادید دیگه. اگر نگاه میکرد ابو حنیفه، مورد حدیث رو نگاه میکرد. البته حال شاید اون میگفته مورد مخصص نیست، حال اون حرفی که میزنه. ببینید این به نظر ما از مثالها و نمودها و نمودهای نسبسنده. در واقع امام صادق چی دارن جواب میدن؟ این چه رفتاری از امام صادقه؟ فی مثل هازا تحبس و سماع و ماعها و تمنع الارض برکات ها. امام میخوام بگن این جائرانه است، این ظلمه. و در شریعت مطهر ما حکم ظالمانه نداریم. من تعجب میکنم دوستان، ضمن احترام وافری که ما به دوستانمون قائلیم، دوستان فاضلمون قائلیم و بایدم قائل باشیم، خیلی قشنگ تو مصاحباتشون تو سخنرانه هاشون میگن اون چه که ما داریم عدالت در تکوینه، نه عدالت در شریعت. این تصریح بعضی از فضلای معاصر ماست. شریعت عادلانه نمیخواد باشه. بعدم میگن اگر باشه چی میشه چی میشه که حالا بعد عرض میکنم. الان امام صادق دارن این بیان رو شما بدید به یک ذهن سازج خالص، بگید آقا این امام صادق چی میخوان بگن. امام از چی فتوای ابو حنیفه ناراحتن نالانن؟ چرا میگن تمنع الارض برکاته ها، نم تمنع السماء و ماءها؟ از این نمونه ها فضلا فقط در فقه احناف یا اهل تسنن نداریم. گوش میکنید، ما نمونه هایی از این موارد در فقه شیعه داریم، یعنی بسند بر نص اطلاق. وقت این بسند بر نص حضرات گاهی وقتا به یک اطلاق گیری هایی کشیده میشه، یه اطلاق گیری هایی که ناموجهه. مرحوم، من این قسمت رو تموم کنم، نسبسند ها رو، مرحوم شیخ انصاری در خیار قبل، خواستید شب نگاه کنید، میفرماید اگر قابن با علم به قبل، قبل از اینکه مقبون اقدامی کنه، رفت جنس و اجاره داد، مثلا یک کسی خانه 1 میلیاردی رو از یک کسی که از این گرانی های اخیر خبر نداره، خانه 1 میلیاردی رو خرید 500 میلیون، میدوندم 1 میلیارده ولی خود طرف فروخت 500 میلیون، اینم خرید. برای این که، خوب گوش کنید ها، برای این که شب نیاد فسق بکنه، معامله بد معامله، برای این شیرینه، برای او دلخ، سری بره اجاره 100 ساله بده اجاره. خب ملکش دیگه، قابن بلدید که ملکش متزلزل هست، اما مالکه. بره اجاره 100 ساله بده، 50 ساله بده، بعد فردا صبح فروشنده میاد به مشتری میگه که جناب مشتری من پشیمونم، کلا سرم رفته، من خونم رو فسخ میکنم. میگه اشکال نداره، بازم اونو قنا ادق و منشر، گردنم از مو باریکتر، ولی من دیشب اجاره دادم، اجاره 100 ساله. شیخ میگه خب اشکال نداره، ایشون میتونه فسخ کنه، ولی باید صبر کنه اجاره تموم بشه. مال الاجاره مال کیه؟ مال الاجاره مال کیه؟ مال قابن. چون المنفعت و دائمت تابعتون للملک المطلق. این استدلال شیخه که ابتی بهتر بود میگفت لمطلق الملک، ورچشو میفهمید چرا. المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق الملک. الان اگر شما این ساعت رو 1 آن مالک بشید، 1 آن میتونید 10 ساله اجارش بدید. این تو نیست که حتما باید تو طول 10 سال مالک باشید تا بتونید. اجاره بدید. خب قابل مالکه. اینجا انسان این مطلب رو نمیتونه با مخصوصا که قابل عالم به قبل، البته بعضی ها سخت دفاع میکنن، مرحوم امام خمینی میگه کجاش گیر داره، همش درسته. اگر بگی در قبل مالک نمیشه، میشه. اگر بگید که الملک و منفعت و دائمه لم یکن تابعتن لم تکن تابعتن لمطلق الملک هست، اگر هم بگید فسخ از اول، اینم باید اضافه کنید، فسخ از اول نیست. ولی مرحوم اصفهانی وقتی اینجا میرسه میگه من المستبشع جدن، خیلی بشیعه، نارواست، چجور بگم، نامردانه است که یک کسی، یعنی شرع مقدس، یه همچون اجازه به افراد بده به قابل که تو میتونی با مال مردم اینجوری رفتار کنید. حالا ببینید، حداقل در نگاه مثل محقق اصفهانی از اون فتاوایی است که مراعات مقاصد نشده. آخریشو عرض کنم براتون، از موارد جدیده، اگر بذارید تمام بشه، برچون وقت دوم گذاشتیم. حالا فقط داشته باشید یادتون نره که منم میتونم بحثم رو ادامه بدم، چون خیلی حرفه و من یه رو 20 دقیقه بیشتر نمیخوام ادامه بدم. ببینید، یک بحثی هست، میدونید اینا مثالی میذارم که همه خواندید، از بیرون نمیارم. یه بحثی هست راجع به گستره ولایت ولی بر مولا علی، حالا گاهی هم میگن مولا علی، درسته؟ هر دوش هم میشه، هر دوش هم درسته، ولی شاید فنیاً مولا علی دقیق تره. اگر نخوام شما رو اذیت کنم، ای ذهنتون، همون میگه مولا علی با دو تا تشدید، درست؟ ولایت ولی بر مولا علی. میدونید اینجا بحثی که هست اینه که آیا ولی باید در حوزه مصلحت مولا علی کار بکنه یا نه. دیگه بحثایی است که سرازیر شده. بعضی ها میگن، از اون بالا شروع کنم، ولایت ولی، چون این ولایت به معنای امر و نهی نیست، این به معنای حفاظت از اموال مولا علیه، مولا علیه، ولذا باید به احسن وجه، حتی اگر بین مصلحت و اصلحه، بین صالح و اصلحه، باید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بعضی ها میگن نه، احسن لازم نیست، اگر حسن باشه، مصلحت باشه. این که ولی رسد کنه، حتی نه اگر رسد هم نمیخواد، دم دستشه، اما لازم نیست تصرف احسن، مصلحت باشه کافیه. بعضی ها میگن مصلحت هم لازم نیست، لذا اگر تساوی طرفین باشه، مثلا زمین رو بفروشه اون زمین رو بخره، خیلی تفاوت نمیکنه، بازم میتونه تصرف کنه. ولی بعضیا میرن جلو تا حد میگن ولو کان درش مفسده. مرحوم جناب نائینی در منیت و طالب ذیل همین بحث ببینید میگه فالحق ثبوت الولایت له ولو مع المفسده ول مزرت لطف. میگیم آقای نائینی خدای متعال این ولی رو گذاشته برای دفاع از بچه، نه به آتش کشیدن اموال بچه. میگه وذالک لاطلاق الادله، اطلاق ادله، اطلاق ادله ای که مقتضی ولایت اب و جد بر مال طف. وذالک لاطلاق الادله، اطلاق ادله. یکم خسته شدید، تو پرانتز بگم میریم ادامه میدیم. ما برامون آقای نائینی خیلی عزیزه، این معلوم بشه. و خب میدونید ما نزدیک 2 سال درگیر آقای نائینی هستیم برای همون نکوداشتش و نشست بین المللی نائینی. بنده مثلا دبیر علمیشم، اینا معلوم بشه. و هرچه جلوتر رفتیم مریدتر شدیم. یعنی شماها دوستان مطالعات عمومی راجع به نائینی دارن، همین کتاباش اینا. ما دیگه ناچار شدیم به خاطر این 2 سال متمرکز باشیم رو آقای نائینی. ولی گاهی آدم اینجور اطلاق گیری ها یاد اون اطلاق گیریه، من یه جایی نقد کردم، خیلی حساسم، حیفم میاد نگم چون مهمه برای من و شما که میخوایم تو فقه کار بکنیم، ولی یاد بعضی از اون اطلاق گیری ها میفتیم. میگن یه بند خدایی میخواست از شهرشون بیاد تهران، دیدن که سوار اتوبوس شد، رفت صندلی سوم، یه مقدار نشست، رفت صندلی 15 نشست، باز اومد صندلی سوم، باز صندلی 15. بعد گفت خدا خیرش نده، فلانی به من گفت 2 صندلی بگی راحت باشی. خب من کجا راحتم؟ خب میخندید. این مشکل این بنده خدا چی بود؟ اطلاق گیری کرده بود دیگه. اطلاق گفته 2 صندلی بگیر، رفته 3 و 15 رو خالی بوده بهش دادن. البته من اول گفتم، اون اول بردم بالا که بعد واقعا آقایون بعضی وقتا تعصب نداشته باشیم. ما مدیون گذشتگان هستیم، ولی واقعا اطلاق ادله اینجور اقتضا میکنه که مثلا ولی تف ولو مع المذره و المفسده. حتی آقای نائینی پشیمون شد برگشت، تو دور بعد برگشته، همونجا مرحوم نجفی میگه استاد ما تو دور بعد، اما صحبت سر همون دور اوله. علما یه مقدار با قرآن بیشتر تو فقه، شما نگاه کنید قرآن رو، قرآن جریان داره راجع به اموال یتیم. وقتی آیه 10 سوره نساء نازل شد، آیه چیه؟ الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. مسلمونا حسابی ترسیدن، به طوری که ظرفشون و زندگیشون از اموال یتاما جدا کردن. هم یتاما به سختی افتادن، هم مسلمان ها به سختی بودن. خب باست اینا رو میکرد سرپرستی کنه. بعد آیات دیگر ولایت نازل شد که نه، شما سرپرستی بکنید، شما ولایت دارید. بله. و ان تخالطوهم یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، اصلاح لهم خیر، اصلاح اموال یتاما، منتها نترسید به طوری که خودتون رو سختی بدید، اونا رو سختی بدید. بعد از اون شأن نزوله و ان تخالطوهم فاخوانکم، اونام برادران شما هستن. خدا هم میدونه کی میخواد سوء استفاده کنه کی نکنه. والله یعلم المفسد من المصلح. و فراموش نکنید شریعت شریعت سهل است. ولو شاء الله لعنتکم، شما رو به زحمت میانداخت، نمیخواد شما رو به زحمت بیاندازه. شما اینا رو بذارید کنار روایاتی که اگه تو ذهنتون باشه مرحوم شیخ خرد داره در اموال یتاما، که میان خدمت امام میگن آقا ما یتیم داریم، گاهی بالاخره اقوام ما میان میشینیم بر فراش این بچه ها، امام میگن شما هم برای بچه ها کار میکنید، میگن آره، میگن زا به زا یا هازا به هازا. ببینید انسان وقتی اینا رو نگاه میکنه میفهمه که شرع مقدس میخواد در مثل نظام ولایت یک حفاظ مالی درست کنه. و لذا مرحوم شیخ انصاری، من پناه ببرم به شیخ که اگر کسی میخواد حمله کنه به شیخ حمله کنه، مرحوم شیخ انصاری وقتی اینجا میرسه میگه با مقصد شارع نمیسازه به ضرر طفل کسی کار بکنه، ولذا فتوا هم نمیده. حتی اونجا یه بحثی مطرح میکنه که اگر ترک فعل به ضرر بچه باشه، میدونید بعضی وقتا فعل به ضرر بچه است، بعضی وقتا ترک فعل. خب این بچه مثلا باید بره شهر، استعداد داره بره دانشگاه، ولیش یه 4 متر زمین کشاورزی تو روستا داره، نمیخواد بره و ترک فعل به ضرر بچه است. یا امروز اقدام نکردن مثلا به فروش این خانه یا زمین بچه به ضرر بچه است. باز این بحث مطرح میشه که آیا باید بفروشه؟ ترک فعلی که مصداق ضرره، ترک فعلی که مصداق مفسده است که مرحوم شیخ و ایروانی اینا دارن، شیخ بحث مقاصد رو مطرح میکنه. البته جلو که میاد فتوا نمیده، با احتیاط و با اگر و مگر مسئله رو تمام میکنه. اینم هست. ببینید در مقابل مقاصد ببخشید نسبسن، که البته ممکنه ما رو بعضی از مثالهاش حرف داشته باشیم، رو بعضی از مثالهاش حرف نداشته باشیم. مثلا من مثال دوم که از شیخ زدم خودم حرف دارم با اصفهانی، اونجا دیگه ما قهرن درگیر میشیم. ولی اون چه مهمه فضلا، بالاخره شما امیدهای آینده هستید، اینجوری میگن دیگه، و اگر امیدی باشه انشاءالله که هست به شما هست. نکته اینه که ما فتاوایی داریم، نظریاتی داریم نسبسند. حالا این نمونه ها اگر فرصت بود باز میشمردیم. در مقابل جریان، دیگه نمیگم نظر فقیهانه، جریاناتی داریم میدونید مقاصد بسند. اینا دیگه بیشتر مال روشنفکرها و غیر حوزوی هاست. مثلا میگن یکی از مقاصد شارع عدالته، درست هم هست، لیقوم الناس بالقسط، حالا عدالت خودجوش یا عدالت قانونی، اعدل هو اقرب للتقوا. میگن تمام احکام باید با عدالت تفسیر بشه، عدالت هم که خودشون میگن. ولذا اگر شما بگی آقا در قرآن آمده لذکره مثل حظ الانثیین ارث زوجه، میگه این مال اون زمانه، مال زمانی بود که کسی به زن ارث نمیداد. قرآن فرمود ارث زن نصف مرد، اما الان دیگه نه. و اگر خود شارع بود امتداد پیدا میکرد و میرفت جلو، اگر رد نمیکرد از ارث مرد لااقل با ارث مرد برابر میشد. و ها کذا مثالهایی که میزنن و همش هم البته قابل جوابه. خب حالا ما چه عرض میکنیم؟ ببینید عرض ما اینه که فقیه متکفل استنباط آنچه براش مهمه اسناد من القرآن و سنت الملفوظه یا سنت فعلیه یا تقریر که بلدید. اگر داشته باشیم موردی سالم بماند ول اجماع ول عقل، این نصوص. اما مقاصد شارع می تواند مفسر نصوص مبین شریعت باشه. یعنی یک کسی که مقصدی فکر میکنه، حضرات، هیچ وقت نمیاد مثل آقای نائینی، ولو ایشون هم برگشت، فتوا به اینجور اطلاق گیری ها بده، یا نمیاد مثل ابو حنیفه فتوا به اطلاق الخراج و به زمان بده و هاکذا، نمیاد در روایات بیع سلاح به دشمنان دین اون راهی که شیخ انصاری میره بره، راهی که شهید اول میره میره. لذا ما در جای خودش گفتیم فقیه باید به نصوص مبین احکام نگاه کنه، اما در سایه نصوص مبین مقاصد رب نص عام که دیگه عمومش منعقد نمیشه و رب نص خاص که ازش الغای خصوصیت فهمیده میشه با توجه به مقاصد و عموم فهمیده میشه. البته این دیگه تو نوشته های ما نیست آقا، این چیز جدیده. ما ممکنه در فقه دوله، فقه الحکومه بگیم نصوص مبین مقاصد کارایی سندی هم داره، کارایی دلیل هم داره، که حالا اونو بذارید اگر یه زمانی من فقه و مصلحت رو در ویراست جدید مثلا درستش کردم اونجا اضافه میکنم. من فضلات جان مطلبم تو این 25 سال 30 سال تمام شد، فقط اجازه بدید 1 2 3 4 4 تا تذکر بدم، با اینکه اصرار دارم یه وقت متنابهی هم بماند برای شما، دوست دارم که سوالاتی اگر هست پاسخ بدم. اینا رو عذرخواهی میکنم، فهرستوار میگم، ولو بدانید اگر فرصت بود هر کدامش حداقل 1 ساعت بحث. 1، ببینید مقاصد با این توضیحات من معلوم شد که نه سنیه، نه مال غزالیه، نه مال شاطبیه، نه مال ابن عاشوره. مقاصد مال خداست، این خداست که هم نصوص مبین مقاصد داره هم نصوص مبین احکام داره، و اگر نصوص مبین احکام از خداست، نصوص مبین مقاصد مگه فرزند خوانده است؟ مگه حوه؟ اونم از خداست. آیا اینجا من فقیه شیعی، ببینید من فقیه امامیه، نباید به این ظرفیت توجه کنم؟ اصلنم کار بکنم به این برسم که نقش نداره، بازم خوبه. اما نکته اینه که برخی از اعازم بدون این که توجه کنن میگه آقا فقه مقاصدی فقه سنیه. خب چرا ما این ظرفیتو بدیم به اونا؟ اشکال داره انسان این آیات رو، این روایات رو بگیره و واقعا ببینه چه نقشی داره، بومی فقه شیعش بکنه. شما دوستان کتاب منو میشناسید، میدونید فقه و مصلحت، فکر میکنید من میخوام بگم مصلحت دلیل پنجمه؟ قطعا من راضی نیستم کسی بگه، و من روز قیامت، چون اونجا دست آدم خالیه دیگه، اونجا آدم خاتم طائیش هم گدا میشه، اونجا چی میگه مصلحت؟ بحث سر اینه که این نهاد تو ادله ما، تو کلام فقها، تو روایات ما آمده یا نیامده. بحث کنید ببینید کجا جا داره. در این شش چهار همین امسال که رهبری بحث الزام به تنظیم سند رسمی رو مطرح کردن، ایشون به چه استدلال کرد؟ به مصلحت دیگه، مصلحت کشور. حالا ممکنه کسی مناقشه صغروی داشته باشه، توجه میکنید؟ یا حتی مثلا مناقشه کبروی داشته باشه که مثلا حاکم شهر حوزه اختیارات جعل حکم تکلیفیه، نه جعل حکم وضعی. آیا وقت کسی مخالفت کنه فردا نگیم ضد انقلاب، ضد رهبر، ضد نظام، ضد که اینا زودی هم دیگه. حالا نه، خب ممکنه کسی نظرش باشه که گستره اختیارات حاکم حکم وضعی رو نمیگیره، خب بحثش نظریست. اما به هر حال ایشون به عنوان یه شخصیت داره به مصلحت تمسک میکنه. ما چیزی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم یا نداریم؟ خب ببینید، ما فضلا من توصیه‌ام اینه در این بعد از ظهر خاص که ما از تراثمون استفاده کنیم، بومی سازی کنیم و موضعمونم قاطعانه بگیم. مثلا دو تا تفاوت اساسی با مقاصدی که مثل من میگه، با مقاصدی که بعضی از اهل تسنن میگه هست، که اینایی که ناقدن به هیچ کدومش هم توجه نمی کنن. اونا خیلی وقتا آقایون به مقاصد ظنی میرن، در حالی که من تصریح دارم مقاصد یا باید از عقل قطعی به دست بیاد یا از نص قطعی. بعد اونا بیشتر کارایی سندی ازش میگیرن، ما کارایی ابزاری داریم میگیریم. و لذا توصیه اول من اینه آقایون، به مخالفین، به موافقین، که یک ظرفیته، ما نباید از این ظرفیت غافل بشیم به توهم این که اینو غزالی آورده، شاطبی آورده، ابن عاشور آورده و هاکذا. نکته دوم، ببینید تو این چندین سال شاید کسی به اندازه من، شاید دارم با احتیاط میگم علما، قطعا باید بگم بیشتر از من طرف این بحث نبوده، یه دغدغه هایی برخی ها دارن. خب چرا زیر بار این نمیرن؟ چرا این ظرفیت رو غافل میشن؟ در حالی که ما معتقدیم در فقه سیاسی اجتماعی نمیشه غافل شد. بعضی ها معتقدن آقا سوء استفاده میشه ازش. شما وقتی بگیم مقاصد، بعضی ها میان سوء استفاده میکنن. خب من یه سوال از شما میکنم، سوء استفاده میتواند منشأ غفلت ما از یک ظرفیت باشه؟ خب شما وارد بشید ضوابطشو بگید، فرقشو بگید، سنیشو بگید، شیعهشو بگید. آیا در طول تاریخ از روایات سوء استفاده نشده؟ از قرآن سوء استفاده نشده؟ من وارد توجیه نیستم. بعضی میگن پذیرای تفسیرهای مختلفه. دیدم اخیراً یه آقایی صحبت کرده در همین مشهد شما که خب مقاصد تفسیرهای مختلف داره. نمیدونم حالا، یعنی مثلا فرض کن میگید عدالت، بعد میاد عدالت رو اونجوری که خودش میخواد تفسیر میکنه، البته توضیح نداره. ببینید من به نظرم این جور برخورد پذیرای تفسیرهای، خب خیلی از آیات قرآن هم پذیرای تفسیر مختلفه، پس چرا میاد برای ضابطه درست میکنید؟ تو نظام حلقوی و هرمیش میبرید درستش میکنید. بعضی ها گفتن که ما علل و شرای و الحکم داریم. ببینید مقاصد غیر از علل و شرای و الحکمه. علل و شرای ما رو موارد جزئیه، اونجایی که قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر، اونجایی که میفرماید شراب منافعی داره، مضاری داره، مقاصد وقتی گفته میشه مقاصد کلان اشاره که بخشی از آیاتش و برخی روایاتو خواندم، اینا جایگزین هم نمیشن. حالا ممکنه دغدغه های دیگه باشه، حالا گوش میکنم اگر دوستان باشه گوش میکنم. یه چیزی میدونم خوب بعضیاتون برداشت نمیکنید، توجه میکنید، ولی من عادتم نیست تقیه، به همین خاطرم میدونید خیلی وقتا هم هزینه میدم. خب حالا مرحوم سهروردی فکر کنم باشه در اول کتابش میگه که ما هرچه اسناد رو بررسی کردیم هیچ سندی پیدا نکردیم که اومده باشه مثلا این بخش از علم مال این گروهه، وقفت و خدا فرموده باشه ها، من خدای متعال وقفت مثلا علم علا، این طعنه میزنه به اونایی که مثلا چیزایی بهش گفتن یا حرفای زدن. مسلم آقایون خواهران، علم و مسائل علمی و ورود علمی وقف هیچ کس نیست، هر انسانی آزاده که یه ساحتی رو بگیره و درش کار بکنه. این درست، این اول گفتم، ولی درست ما وقف نامه نداریم اما لزوم تمرکز داریم. نگفتم لزوم تخصصا، سه چیز فضلا، اطلاع، تخصص، چی؟ تمحض. یعنی گاهی وقتا یک کسی توی دانشی اطلاعاتی داره، مثلا از اصول چیزایی میدونه، یه چند واحد چند تا ترم گذرونده دانشگاه حوزه، اما یه دفعه تخصص داره، یعنی واقعا صاحب نظره. هر جای اصول رو شما یا فقه رو بهش میدید میتونه نظر بده. اما علما ما یه چیز دیگه لازم داریم به نام تمرکز، که تخصص جاشو نمیگیره. ما یه چیزی بهتون بگم، بعضی از موضوعات مثل همین مقاصد، مثل روش شناسی اجتهاد، مثل بعضی از مسائلی که امروز مطرحه بیشتر تو فلسفه فقه، اینا ما از متخصصان رسائل و مکاسب و کفایه میبینیم، در حالی که اینها ورودش تمحض میخواد. آقا اینجوری نیست که انسان نه مطالعه کنه درست، نه ببینه، نه حرف مخالفان رو ببینه. ببینید بنده خبر دارم که محضر شما میگم، کسی که نمیخوام تعیین کنیم که بگید حالا ضد اخلاقه، اصلا گفتگو معلومه. مثلا طرف از مقاصد میگه، بعد میگه ما مقاصد نمیگیم، مثلا فلان چیزو میگیم، چون تازه هست، خیلی تازه هست، نمیتونم بگم، اگر یه زمان گذشته بود میگفتم. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی اصلا ربطی نداره، مثلا ارتباط قوانین با هم دیگه، ارتباط مجلس با وزارتخونه، وزارتخونه با مجلس، اینو میخوایم جایگزین مقاصد کنیم. معلوم طرف مال این بحث نیست، تمرکز تو این بحث نداشته. به هر حال این یه نکته است. الان من نگران شما، نمیدونم سنتون، حالا بعضیا اختزا میکنه بعضیا نمیکنه، مثلا 30 سال پیش اصلا چیزی به نام متدولوژی روششناسی نداشتیم، دیگه یواش یواش هی مطرح شد روششناسی اجتهاد. الان حقیر که میدونید درگیرم و دو تا کتابم تو این زمینه مشغول هستم، واقعا احساس خطر میکنم. هر که مثلا روششناسی، باز گفتم اولا وقف نیستا، من اول راه رو میبندم که کسی متهم نکنه بگم خب به هر حال آزاده. بله هر انسانی آزاده، ولی تمرکز نمیخواد. حتی من یه چیز دیگه هم میخوام بگم، غیر از تمرکز علما گفتمان اینجور بحثا رو میخواد. این نمیگم گفتگوها، میگم گفتمان. یعنی بعضی وقتا باید طرف گفتمان این بحثا رو داشته باشه، وارد بشه. و الا اگر فقه سیاسی هم مطرح کنه، فقه الحکومه مطرح کنه، باز سر از همون، یعنی همون متدی که مثلا در صلات به کار میبره اونجا به کار میبره، در صورتی که یه مشترکاتی داره ولی خب یه متفرقاتی داره. گفتگو میخواد، گفتمان میخواد، تمرکز میخواد، و این کار هر کسی نیست. من شما رو خسته کردم، ولی خب خیلی فشرده کردم. بعضی این نونه سنگک دیدید دو چانه هست، این امروز سه چانه بود دیگه. حالا محضر شما بزرگواران هستم. شما آقا چیزی داشتید؟ بسیار بفرمایید. فقط بلند، چون ضبط میشه بعدن دیگران میخوان استفاده کنن. بلند چیزی نیست که بلند گویی چیز. بله
دلیل نظریه خودتون رو برای نکرد، فقط تبیین مدعا بود. هست این که پایه نظریه چیه؟ چی تکیه میکنه؟
ببینید اصولا رتبه مقاصد با احکام این گزینه رو تعیین میکنه، ولو من در کتاب فقه و مصلحت مفصلتر دلیل آوردم و توضیح دادم. ببینید مقاصد بعد از احکامه، طبیعتا ناظر به نصوص مبین احکامه. خود ناظر بودنش میشه حکومت. شما حکومت رو در کتاب شیخ انصاری چی معنا کردید؟ یعنی یک نصی ناظر باشد به نص دیگه و اون نص رو تفسیر بکنه. مقاصد، و این مخصوص اسلام هم نیست، حال فکر نکنیم مال اسلام و تشیعه. در همه مکاتب حقوقی، همه فیلسوفان حقوق مقاصد قطعی قانونگذار رو مفسر عدلش قرار میدن. اینطور. سوال خوبی بود. بله بفرمایید. بلند آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در نصوص مبین احکام کجا امر شدیم که اینا رو اطاعت کنیم؟ ما امر شدیم که شریعت الهی را رو چشم بذاریم، درسته؟ شریعت بالمعنی الاخص که میشه احکام. اینجور بگید ما مأموریم، حالا اونجایی که برسیم، یعنی فقهمون فقه کشف باشه، اما گاهی وقتا فقهمون فقه عذره که بلدین اصطلاحات رو، ما امر شدیم به اطاعت از شریعت. فقهای ما امر شدن که این شریعت رو استخراج کنن در مرعا و مسمع و منظر هم خودشون قرار بدن هم مردمشون، درسته؟ پس ما مأمور به اطاعت از شریعتیم، فقها هم مأمورن به اینکه اینو بکشن بیرون، کشف شریعت کنن. حالا بس تو متد کشف شریعته. آیا کشف شریعت با مراجعه به نصوص مبین احکام فقط حاصل میشه، یا به نصوص مبین مقاصد، یا نه اینجا باید یه بسته ای تعریف بشه؟ باید ببینیم دلیل چی اقتضا میکنه. بفرمایید. بله آقا. من گوشم بیشتر از سنم پیر شده، میخواد پاشید وایسید، جسارت نباشه آقا.
هر چیزی یه بستری میخواد، مقاصدی که نقصه دوچار قیاس نشن فرارن انه قیاس فرارن بس مقاصد نمیره. حالا اینکه شما فرمودید بس نظریه مقاصدی که نظر خواهی دارید فرهای متعددی دارد، یکی شون که فرمودید باید نصف قطعی یا بالاخره دلیل قطعی داشت باشه، این نظریه مقاصد در چه بستریه؟ این یک. و اگر هست چند مورد رو به نظر کمیت و یا متناقض هست و ارزش این رو دارد که مثلا بهش پرداخته بشه یا چه قطعی باشه؟
بله، نظریه فقه مقاصد اهل تسنن در بستر قیاس پیدا شد. این ادعاست. اگر بنده رو به عنوان امین و اهل خبره قبول داشته باشید، میگم قطعا اینجور نیست. من چی بگم به شما؟ من برای این نوشتن همین مقاله فقه و مقاصد شریعت یادمه حدود 20,000 صفحه از اینا رو دیدم. ببینم چی میخوان بگن. یه وقت یه چیز نگیم که اونا یه چیز دیگه میگن. گوش میکنید؟ بله، دقت کنید، قیاس زمین ساز عبور از نصوص وارد در موارد خرد و استیاد قاعده است. یه بار دیگه بگم، قیاس یک بستریه برای این که فقیه یا فقیه نما از نصوص وارد در موارد خرد عبور کنه و چکار کنه؟ استیاد قاعده بکنه. و لذا میگن قیاس اسرای حکم است، حکم وارد در یه موضوع به موضوع دیگه. نمیگن این میشه قیاس. این نسبتش با مقاصدی بودن یا مخالف مقاصد بودن عام و خاص منوج. پس این بنیان اولی. حال شاید دوستمون اینجا دیده باشن، مطالعه کرده باشن، دیده باشن که همچون چیزی هست، ولی نه، بهش ارتباطی نداره. ممکن کسی مقاصدی باشه، اهل قیاس هم نباشه، با قیاس هم مخالف باشه، مثل خود ما. حال ما که مقاصدی نیستیم به اون معنا. این یک. دو، میفرماین در فقه اهل تسنن در یه بستر آمد مقاصد، استدلال به مقاصد در یه بستر آمد. اگر منظور بستر بحثیه، من قبول دارم. اون بستری که اونا درست کردند و گفتن، ما اون بستر رو آماده نکردیم. ولی خب اگر معتقد ظرفیت داره، بسم الله آماده بشه. همیشه یک مسئله از یه جایی شروع میشه دیگه. استصحاب روز اول اینقدر بحث داشت. اگر منظور بستر بحثیه، اگر منظور از بستر یعنی نیاز، یعنی اهل تسنن رفتن سراغ مقاصد بر اثر نیاز بود، البته خب و ما اون نیاز رو نداریم. فرض اینه که ما اینو قبول نداریم. فرض این است که ما میگیم یه ظرفیته و همه مذاهب نیاز دارن، من تا باید بومیش کنم، همون که توضیح دادم. اگر منظور نیازه، پس بستر بحثی باید آماده بشه، بستر نیازم که وجود داره. و اما این جمله آخر، چند مورد مثلا مگر ما داریم، اینم دوستمون خدا خیرشون بده گفتن، چون بعضیا گفتن که خب مگه ما چند مورد داریم. من میگم شما چقدر رفتید دنبالش تا ببینید چقدر داریم. ببینید این خیلی عجیبه ها، بعضی از اعاظم نسبت به اینجور بحث ها به شرط لا هستن. گوش میکنید؟ چون به شرط لا هستن موردم پیدا نمی کنن. اولا اگر یه مورد، حال من که دیدید موارد رو شمردم، مثال زدم، اصلا یه مورد، ده مورد، باید بگیم نه، پس حال این ده مورد چیزی نیست، زیر سبیلی ردش کنیم. خب اگه واقعا باشه، ولی من به شما عرض میکنم دوستان، اگر فقیه، شما فقیه بشید که انشالله هستید، گفتمان این بحثم پیدا کنید، پاتونم باز کنید تو فقه سیاسی اجتماعی، حالا ببینید مورد چقدر داره، مورد چقدر نداره. بلا این اخلاقی نیست، این درست نیست که ما به شرط لا باشیم بعدم بگیم چند مورد داره، چقدر موارد به کار میاد. باید موارد دیگه بستگی به توان شخص، بستگی به فکر، بستگی به این که ما چقدر فکرمون رو بست بیدیم. و الا دارم تکرار میکنم، نباید ما به شرط لا باشیم بعد البته این حرف رو بزنیم.
مثلا یک انگشتش رد بشه نصف برابر با مرد دیگرش هست، دو انگشتش مثلا تا یک رفت بالاخره انگشت ها بیشتر شد و دیگه کم در شد. این حدیث حالا توی کتاب های که اومده از اطالی این حدیث رو قبول دارید یا نه؟
این حدیث رو قبول دارم. و وضعتها علی رأسی و علی عینی. حالا اونا دیگه ولش کنید. بله
من یک مورد یقینی بیارید که این مورد دیگه نشود اونجور احتمالات درش دار.
بله من ایشون اول کمکی تایید کنم تا بعد اگه خواستیم زمین بزنیم حرفشونو بزنیم. یا اید و کلامکم، فرمایش آقای خویی. آقای خویی توی بحثی که البته به وفور خودشون نقض کردن و توی این کتاب نقضاش هست، فقه و عقل، ایشون میگه با وجود حدیث عبان ما دیگه هیچ اطمینان به ادراک عقلی نداریم. گوش میکنید؟ و لذا میفهمد که شما میخواید به عقل اعتماد کنید. عقل نمیگه سه تا انگوش سی شطور، چهار تا انگوش بیس شطور. منتها آقای خویی به مقاصد ربطش نمیده، به ادراک عقل ربطش میده. و شما این کتاب رو اگر احیانا دست بیارید، من اینو آوردم به عنوان نقض ادراک عقل و جواب دادم. اجمال جواب اینه، چون الان بحث من نیست، در حد پرسش و پاسخه. ببینید آیا برابری دیه زن با مرد تا آخر از اهداف شارعه؟ ایشون وقتی میتونه اشکال بگیره بر ما که برابری دیه زن و مرد از اهداف شارع باشه، از مقاصد شارع در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات باشه. نیست. آیا فرمودید کامل گوش کردم، حالا گوش کنید، آیا تناسب جرم و جریمه اینجا اینه، اونم در جریمه مادی حتما اقتضای عقل ما به آخوی اینو داریم عرض میکنیم؟ چی گفته تناسب جرم و جریمه با در همه مراحل به اقتضای ادراک عقله؟ میدونید که جرم و جریمه از احکام موضوعه شرعیه. حالا اگر شارع از اول فرموده بود 5 تا شطور، میگفت چرا گفتی 5 تا شطور؟ گفت 48 تا شطور. تناسب جرم و جریمه، اولا تو این بحث زن و مرد بلدید که وقتی 3 تا انگشت رو قطع میکنه 30 تا شطور، 4 تا انگشت رو قطع میکنه 40 تا شطور، ولی قصاصش بالا میره ها. یعنی سه تا انگوش سی شطور چهار تا انگوش بخواد قطع بکنه، زن میتونه چهار انگوش رو قطع کنه. باز بحث اخرویش، عقاب اخرویشه که به هر تناسب میره بالا. فقط بنا به مصالحی که شرع مقدس دیده ممکنه ما بتونیم توضیح بدیم یا نتونیم توضیح بدیم. شرع مقدس دیه رو تا سلس برابر کرده، بعد دیه برده رو مرز نصف. اینا از قضایای معلق عقلیه. تناسب جرم و جریمه از قضایای منجز عقلی نیست، مثل دور باطله، تسلسل باطله. حالا این مختصر عرض من بود دیگه، هم توضیح اشکال هم پاسخ مفسر رو در کتاب فقه و عقل از صفحه 216 به بعد ملاحظه کنید. بله بفرمایید. آقا یکم بلندتر. آقا بله خدا خیرتون بده. راجع به قسمت اول ببینید، بحث مثل مذاق، مذاق شریعت، مذاق شارع، اینها در همش موارد خاصه. مثلا مرحوم آقای خویی وقتی که بحث اجتهاد و زعامت زن رو مطرح میکنه، میفرماد خلاف مذاق شارع، چون ما میبینیم مثلا زن نمیتونه امامت برای امام جماعت بکنه، امامت برای امام جماعت بکنه. خب شارعی که اجازه نمیده برای زن امامت امام جماعت مردان رو بکنه، اجازه میده زعامت رو دست بگیره؟ یکی از جاهایی که هست اینه. و عمدتاً هم این اصطلاح از زمان مفتاح الکرامه شروع شده. اگر خواستید یه وقت مطالعه کنید تاریخش رو در بیارید، مقاله من عذرخواهی میکنم همیشه این مقاله خودم، مذاق شریعت در بوته نقد، گوش کردید؟ اونجا ما میخوایم بگیم که مذاقی که آقایون میگن همش در موارد خاص یا به دلیل عقل برمیگرده یا به دلیل نقل. با اون مقاصد کلان شارع مثل آزادی، مثل عدالت، مثل تزکیه، مثل تقوا که تو آیات قرآن متفاوته. حالا اگر کسی اومد گفت من همونا رو میگم مذاق خوب، شما بسره دعوا سر کلمه نداریم که، حال شما کلمه رو به کار نبردی مثلا که چی؟ مثلا اینو شما دارید میگید. آقای محترم ببینید چرا اینجور، ما مثلا دیدم یکی از آقایون اخیراً اومده نوشته اهداف الشریعه. خب بسیار اهداف الشریعه، اگر سر کلمه بحثه، خب بذار ما از اونا بگیریم این کلمه رو. ما بیان بگیم مقاصد شریعت با قرائت بومی شیعیش، همطور که مصلحت رو گفتید مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادید، چه عذرخواهی میکنم ما این چه مثلا حالا ما این کلمه رو ادبیات اهل سنت اینو میخید عقدش کنید بیرید به اونا که بعدم بگن بله فقه شیعه با مقاصد فاصله داره، بعد یواشکی بگیم ما میگیم اهداف. خب رسولوی سبشن قشنگ به کار ببرد، چون تعبیری است که در ادلم آمده، ما هم استفاده میکنیم و میفهمن جا افتاده است. شما میگید مال سنیه، نمیدونم خب اصلا باشه مال سنی، خب شما به کار ببرید چهار بارن که شما به کار بردید، بعد نمیگن فقه شیعه ضد مقاصده. شما پاتون از مرز بذارید بیرون، فاضل اوزوی ببینید به خاطر همین مسئله چقدر بر ما ایراد میگیرن و اشکال میگیرن. شما همین حق حق که میکنید، هی میگید حق و تکلیف، حق میگین، خب این حق اصطلاح غربیه که اونا به کار میبرن، پس شما از این بعد کلمه حق رو به کار نبرید، چون هر حقی تکلیف داره تکلیف رو به کار ببرید. حالا بذارید مباحثه نشه، بذارید مباحثه نشه. به نظر من این، حالا من میخوام یه وقت تعبیر به کار نبرم جسارت بشه، نه شما تعبیر رو به کار ببرید وایسیدم، ولی اصرار کنید میشم توضیح بدید. همینطور که ما عقل رو به کار بردیم، عقل رو که به کار بردیم و روشم وایسادیم، فرقش هم در جای خودش با قیاس گفتیم، چون خیلی وقتا قیاس رو به نام عقل به کار می بردن و استفاده می کرد، ما نترسیدیم کلمه عقل رو به کار بردیم، استفادم کردیم و عبد منضبطش کردیم. من ادامه فرمایشتون یادم رفت. اشکال صغرویست یا کبروی؟ ببینید قطعا میتونه صغروی باشه، این هیچ که نمیتونه سند بده که در مواردی مثلا یک کسی به اطلاق تمسک بکنه برش اشکال بگیریم که تو داری بر مقاصد زخم میزنی، بگه من اینجا مقصد اینجوری نمیفهمم، این طبیعیه. ولی نه، نزا وقتی آقایون میگن ما همین خودتون گفتید دیگه، این ما نصوص مبین احکام داریم و نباید بریم، و اصلا شریعت ما شریعت عادل نیست، تکوین عدالت هست، طبیعتا اشکال کبروی هم هست. اگر بلندتر بگید. تأسیس فقه جدید. نه، ببینید اولا سوال که متوجه شدن دوستان، فقه جدید، اولا خوب حالا یه وقتی که بگه خوال فقه جدید پیش بیاد، ثم مازا بعد هازا، مرحوم نائینی میگه که اگر ما زمان به تسبیب رو بگیم فقه جدید پیش میاد، ایشون میدونید زمان به ید رو قبول داره با زمان به اتلاف، که این دوتا هست، اما زمان به تسبیب اگر بگید فقه جدید پیش میاد. اما الان فقهای معاصر بعد از آقای نائینی مثل نقل و نبات زمان به تسبیب رو به کار میبرند و هیچ کس هم احساس فقه جدید نمی کنه، تأسیس فقه جدید. ولی حالا اگر منظور از فقه جدید یعنی انضباط، ببینید این خود اینو هیچ وقت دقت کردید یعنی چه؟ فقه جدید، فقه جدید یعنی نظر جدید. مگه ما کم داریم فقهایی که با اجماع مخالفت کردن نظر جدید دادن؟ شما یه فقیه سترگی سترتر از آقای خویی دارید در دوران معاصر؟ سنتی دیگه، ایشونو نمیشه آستینش نوعی چهارم نمیشه بکنه. جمع کنید مواردی که ایشون بر خلاف اجماع فتوا دادن، همین دیشب داشتم میخوندم، همین دیشب ایشون میگه اگر یه نفر گذاشت پشت سر یه نفر، مثلا پشت بام دعواشون شد، چاقو برداشت مثلا با خانمش، خدایی نکرده چاقو برداشت، خانم خودش از پشت بام پرتاب کرد پایین. ایشون میگه اتفق جماعت علما بر این که این ضامنه. حالا اگر عمد باشه قصاص، اگر خطا باشه، حالا خطام تصور داره، ضامن دیش. گوش کردی؟ اتفق جماعت علمای ما. بعد میگه ولی من میگم مباشر که نیست، مرد زن خودشو پرتاب کرد پایین، من میگم مرد ضامن نیست، چون زمان به تصویبه و زمان به تصویب دلیل خاص میخواد و اینجا دلیل نداره. شکم میکنیم، استصحاب عدم میکنیم، عدم زمان. حالا انسان نمیتونه قبول کنه این حکم رو، جای خودش. و جای دیگه دلیل داریم ایشون خبر ندارن، جای خودش. اما رسما میگه، میگه اصحاب گفتن، نمیگم بعض الاصحاب یا من الاصحاب، ولی میگه من فتوا نمیدم، مقابلشون هم وای میسه بگذرم. حالا این مورد نقد دیشب بود. ببینید آقایون چی داشتیم میگفتیم اینجا رسید؟ بله، فقه جدید، اگه من این نظر جدیده، اصلا اینو فضا را بحث کنید یا یک کسی پایان نامش کنه، خیلی قشنگه پایان نامش کنه که اصلا فقه جدید یعنی چه، فقها کجاها به کار بردن، مثلا ضابطش چیه. این اگر دنبال موضوع پایان نامه میگردن دوستان، یا علی این مفهوم شناسی فقه جدید، گستره شناسیش. میدونید من چی معنا میکنم فقه جدید رو اگه به من بدن؟ میگم فقه جدید اونی که با هنجارهای فقاهت کسی پیش نره. مثلا از فردا قیاس رو بیاره، همون قیاس سنی رو ها بیاره تو فقه، یا مثلا منحصر کنه سنت حجت رو به حجت پیامبر صلی الله علیه و آله. خوبه، و الا اگر یک اقتضایی باشه ظرفیت فقه بسازه. ببینید من هی تعبیر کنم ظرفیت فقه، ظرفیت فقه یعنی فقه باید. ما یه فقه هست داریم، یه فقه باید داریم. خب اگر فقه جدید هم پیش بیاد، به هر حال تو مسائل سیاسی اجتماعی مطمئن باشید سنتی ترین ها وقتی میان تو اینجور فقه ها، وقتی میخوان استنباط کنن به همین میرسند. به هر حال اینم یک نباید بترسید. اتفاقی که از آقایون گفته که بود سوال کرد، شما سوال کردید، همینجا من یادداشت کردم که فقه جدید پیش میاد، اینم بعضیا گفتن. این که گفتم یه پایان، ببخشید پایان نامش کنید، یه مقاله اخیراً راجع به تأسیس فقه جدید چاپ شده، ولی مقاله دانشگاهیه، دانشجو استاد دانشگاه هست، ولی به هر حال برای شروع کار خوبه. ببخشید. اونم ما نگفتیم
من. و واقعا عرفی نیست که مثلا ما میگیم مواصل کلی شریعت ناظر هست با رو جزئیه احکام.
بله، خب این از این آخری بگم. نظارتی که میگن همونجا میگن نظارت خاص، نظارت عام، یعنی لازم نیست حتما ناظرن به یک نص خاص باشه تا بگیم حاکم. تو ظرفیت حکومت اعمه. این از این آخری. اما اون قسمت اول که چی بود اول؟ خسته شدم. ها، اونم میدونید که اونو استفاده میکنن. اونو من نخواستم بگم صلاحیت تفسیر نداره. گوش میکنید؟ اونو چون قبول دارند، حتی مخالفان اهداف شریعت ما از این به بعد بگیم اهداف که حساسیت درست نشه، ولی ما همونو میگیم. خب اونو میگن ولذا اونجا دیده باشید میگن اگر حکمت باشه چه اقتضایی داره، اگر علت باشه چه اقتضایی داره. بله مفسرم نیست گاهی وقتا، چون هیچ نداره که، چون حکمت و حکمه میخواد زمین ساز و حکم باشه ولی از مقاصد کلان نیست، ما حاکم قرار نمیدیم. ببینید هیچ ملازمه شما نمیتونید ثابت کنید که اگر مقاصد مفسره الزامن علل و حکم هم هست. یه چیز دیگه هم بگم، ما نمیخوایم بگیم هر روایتی باشه مقاصد مفسره های که بلدید، این که معلومه دیگه. بله پس بستگی به اقتضا داره و زمینه ی حکومت. حالا ببینید ما یه پرونده باز کردیم، خب این پرونده حالا دیگه شما فزرا باید کاملش کنید. من همینجا بگم خدمتون، اگر این بحث رو هر کدام از شما و اونه که صدای منو میشنون، چون زیاد به من خبر میرسه، هر قسمتیش رو حاضرند نقد کنن، میدونی که بنده مسئول کرسیام هستم، کرسیای نظری پردازی کشور علوم نقلیش که اینا توش میاد دیگه، دیدید منم آمادگیشو دارم خیلی راحت. اگر از شما که از اساتیدید، از بزرگان، مثلا اونه که سنشون از شما بیشتره بزرگترن، اگر بحث کنن چقدر خوبه، ما براشون کرسیشو میذاریم. یه نفر باید باشه که، یا دو نفر یا یه نفر که نقد کنه، ما 4 تا 5 تا ناقد میذاریم، 4-5 تا داور. فیلم برداری هم میشه، قم هست، مشهد هست، یعنی من از همینجا آمادگی اعلام کنم. یکی از آقایون از اساتید میگفت که یه بزرگواری اومد پیش من، میگفت صحبت از تو شد، یعنی صحبت از من. ایشون خیلی تعریف کرد و اظهار محبت کرد و اینا، گفت ولی خوب حیف، ایشون حالا رو مقاصد خیلی تاکید میکنه، مقاصدی حیف، مثلا میگن تفلک حروم شد. گفت من بهش گفتم اتفاقا فلانی الان مشهده، شما هم که مشهدید، جا هم که هست الحمدلله، خب میگم یه بحثی بذاریم 2 ساعت 3 ساعت. ایشون گفت نه، خب این پسندیده نیست. اگر عین قضیه همین باشه که من طرفو صادق میدونم، خب چرا نه، بس مطالعه کن. اگر مطالعه نکردید، خب پس که نشد که، خب مطالعه کنین، موضع بگیرید. اگر مطالعه آماده هستید بسیار خوب. ولی من اینم بگم از هر کدوم از بزرگان، و قطعا بشر دیگه، بدون ممکنه فکر ما برگرده، خیلی خوب، اشکال نداره. اینم من اعلان آمادگی، بحث فردام همینه، بحث نظام، اونم اگر کسی آمادگی داشته باشه برای بحث و نظریه پردازی، الحمدلله.